چونیست از نو، چون دنیای خیلی در واقع دنیای یه دستی هم هست هم نیست، اتفاقا دنیای چلتکه شده خیلی زیاد، برای اینکه این جهانی شدن پیامدهایی که داره یه مقدار تداخل همه این فرهنگ هاست با هم، به این موضوع زیاد توجه نمی کنن که این جنبه مثبتشه، تداخل از طرف دیگه جنبه منفیش هم مقاومت دیگه، طبیعتا بعضی مقاومت ها موجهه بعضی هاش نیست، برای اینکه معیارهای اقتصادی بیشتر دیگه، مثلا بیشتر عواملی که موجب جهانی شدن میشن عوامل اقتصادیه، توجه میکنی؟ یعنی بازار بزرگ داری میشه دنیا. البته خب این شانسی هم میده به کشورهایی که در حالت توسعه هستن بتونن خودشون تطبیق بدن و از این مرحله به اصطلاح عقب موندگی بیان بیرون. این هم هست، این هم خب خیلی جاها ما دیدیم موفق شدن دیگه، آسیای جنوب شرقی، نمیدونم بعضی از کشورهای آمریکای لاتین دارن رو میان، مثلا برزیل داره رو میاد، اینا رو ما میبینیم. این است که این بازم مثل همون داستانی که قبلا گفتم تیغ دو دمه دیگه، یه جنبه مثبت داره منفی داره. این است کشورها میتونن در این بازی جهانی میتونن اگر زرنگ باشن از این استفاده کنن، چون خیلی کردن دیگه، و چون باش نمیشه مقاومت کرد بهتر باش آدم را بیاد و یه جایگاهی پیدا کنه در این حرکت، چون حرکت خود اجتناب ناپذیر هم هست، برگشت ناپذیر هم هست، یعنی نمیشه جلوش متوقفش کرد. اینه مسئله.
آقای شایگان، شما در این کتابتون هم راجع به مسئله گفتگوی تمدن ها پرداختین. حالا که
در واقع گفتگو تمدن ها نیست، در واقع بیشتر مربوط به بر چجوری بهتون بگم برخورد سطوح آگاهیه و نتایج مترتب بران، یعنی چه دنیای رنگارنگ ما توش زندگی میکنیم، شهر فرنگوار به قول معروف. آره.
که در واقع شما فکر میکنین که این دنیای رنگارنگ سطوح مختلف با هم گفتگو دارن نه تضاد.
اصلا به نظرم اصلا بدون که ما آگاه بشیم این گفتگو رفته تو متن خود بافت فرهنگ امروزی جهان، توجه میکنین؟ در هم آمیختگی اصلا رفته تو متن، بدون که ما بدونیم چه بخوایم اصلا شده اینطوری. برای همینه مثلا خیلی از این مولتیکولتورالیست‌های آمریکایی صحبت هویت‌های مرزی میکنن، توجه میکنین؟ و همه عابران مرزی میکنن، یعنی مرزهای فرهنگی ها، چگونه مردم از یه آگاهی به آگاهی دیگه میرن مرز فرهنگی میرن، چگونه پیرامون و مرکز در هم آمیختن. خلاص این صحبت‌ها ایناست دیگه، و این مسئله است که من سعی کردم تو این کتاب نشون بدم که یعنی جغرافیای جدیدی داره به وجود میاد، توجه میکنین؟ که این خیلی فرق داره با دنیای 100 سال پیش یا 50 سال پیش.
آقای شایگان، شما به تیغ دودم اشاره کردین و همینطور هم گفتین که یکی از شیوه های رسیدن به این هویت چلتکه از راه ادبیات و رمانه، و به رمانای هندی انگلیسی و رمانای چندرگه یا دورگه یا مثلا رمانای آمریکایی لاتین اشاره کردین. میخواستم ازتون بپرسم که آیا این نمونه در رمان ایرانی هم وجود داره؟
من رمان ایرانی رو خوب نمیشناسم، ولی واقعا اظهار نظر زیاد نمی کنم چون واقعا خوب نمیشناسم، ولی راجب این ادبیات هم که اشاره کردم اینا کوشش نکردن اینطوری بشن، اینطوری هست، توجه میکنین؟ شما مثلا این واقعیت سحرآمیزی که راجب رمان آمریکای لاتین میگن، من موقع رفتم آمریکای لاتین رفتم، دنیا همینطوری هست واقعا، یعنی دنیای فوق العاده عجیب غریبیه، و در واقع رمان نویس سعی میکنه این منعکس کنه، توجه میکنه؟ اینه مسئله،
یعنی آشتی واقعیت و جادو.
آره، خیلی در هم آمیخته است، خیلی دنیای عجیبیه دیگه، یعنی سطوح مختلف آگاهی در هم تداخل میکنن و دنیای سحرآمیز عجیب غریب ایجاد میکنن. که اینه من میگم که علت این که امروز این رمان‌های پیرامونی اینقدر اهمیت پیدا کرده، یا به زبان‌های اروپایی نوشته میشه اینا، یا به انگلیسی یا به فرانسه یا به اسپانیایی، چون به زبان‌های اروپایی نوشته میشه، نشون میده که این رمان‌ها در فضای تبعید و بینابین پرورش پیدا میکنن و مطلب بر گفتن دارن. ولی حال اینکه شما رمان فرانسه رو نگاه کنید، 20 سال در فرانسه رمان دیگه نیست. نه اینکه متفکر نباشه، متفکرین فرانسه در نیمه دوم قرن 20 فعال بودن، البته اونها هم به آخرش رسیده دیگه، چیزی نمونده. ولی از لحاظ رمان مثلا در اروپا واقعا اتفاقات مهمی نمیفته. علتش هم که جامعه اروپا دیگه تنشای اونطوری نیست که رمان رو به وجود بیاره. توجه میکنه رمان نیاز به تنش داره، نیاز به درد داره، اینا رو ما پیدا نمیکنیم امروز جوامع اروپایی. در رمان ایران آره، یک دو تا مثال من تو این کتابم آوردم که اشاره به همین تداخل اسطوره و واقعیت. آره جوونهایی داره زده میشه، ولی من چون زیاد وارد نیستم نمیخوام وارد مسئله بشم که صلاحیت ندارم. ولی فکر میکنم به هر حال در ایران هم این موضوع خواهناخواهی روز مطرح خواهد شد.
شما این تداخل واقعیت و اسطوره یا سحرآمیز رو در ایران هم میبینین؟ در رمان نه، در واقعیت.
آره هست، در واقعیت ایران خیلی. اتفاقا واقعیت ایران طوریست که اگر ما رمان نویسای بتونی مقطعی از این وضع بدن، به نظرم خیلی میتونه جالب توجه بشه. چون وضع ایران هم همین وضع داره دیگه، همون وضعی که آمریکای لاتین داره، همون وضعی که نمیدونم ادبیات هندی انگلیسی داره. این وضع ایران هم اتفاقا خیلی شبیه اونه. و اگر ما یک رمان نویس توانایی داشته باشیم مقطعی از این وضع بده، فکر میکنم فوق العاده جالب میتونه بشه.
ولی شاید تفاوت ایران با این دو رمانی که گفتین، یعنی این دو جامعه ای که گفتین، شاید در این باشه که تداخل واقعیت و اسطوره این در ایران به صورت تضاد، نه به صورت
فاجعه میاد. آره تو دو سه تا رمان فارسی که من خوندم، مثل نمیدونم سمفونی مردگان یا اهل غرق یا توبا معنای شب، این دو سه رمان خوندم، هر وقت این دو واقعیت با هم تداخل میکنن فاجعه به بار میاد.
چون در جامعه هم شاید همینطوره نیست،
چیزی که مربوط به ایران میشه. ایران، ایرانیان ملتی هستن که خیلی قدرت تخیلشون قویه. گاهی مثلا من میگم برای ایرانی ها تخیل از واقعیت هم قوی تره. این است که اگر این سر این شیر باز بشه و این چی میگم، این الهام صورت به خودش بگیره، من فکر میکنم میتونن در ایران رمان های فوق العاده جالب نوشته شه. من فکر میکنم برای اینکه جامعه ایران امروز اینقدر جامعه پر تناقضه که مطلب کافی و مایه کافی داره برای اینکه چنین آثاری به وجود بیاد، من فکر میکنم. شما... چون خودم رمان نویس نیستم نمیدونم چه کار باید کرد، ولی میدونم که هست.
شما غیر از رمان به هر حال مقصودتون از این بخش تداخل یا حضور آگاهی ها از جهت مثبتش فقط رمان و ادبیات نیست، به هر حال خود هنر دیگه، مبحث هنر.
هنر هم همونه، فرق نمی‌کنه. این هنر ایران در هنرهای تجسمی داره خیلی فوق العاده اثر گذاشته. سینما ایران، عکاسی ایران، نقاشی ایران. البته عکاسی ایران که خودتون خبر دارین چند ماه پیش در پاریس نمایشگاه بزرگ عکاسی بود، خیلی هم اثر گذاشت. خیلی هم تمام دوستایی که من دیدم، یا سینما ایران که دو مرتبه داره جایزه می‌بره، این که ما میبینیم دیگه. یعنی از لحاظ تصویر ایرانی‌ها خیلی خیلی دارن گل میکنن. در
چرا شما اینطور فکر میکنید؟ چرا فکر میکنید که این در زمینه هنرهای تجسمی هست ولی مثلا در زمینه نوشتنی نیست؟
نمیدونم، منم واقعا خودم تعجب میکنم.
شاید به علت اینه که اون زبونی میخواد که با ترجمه بشه و این احتیاج،
شاید با ترجمه شه، شاید باید هنوز ما از یک نوع ادبیات محلی خارج نشدیم، بومی. شاید هنوز یک پل نزدیم، نقد نزدیم به اتفاقاتی در دنیا میفته. شاید همینا شایده، واقعا نمیدونم. ولی باید یه روزی به وجود بیاد اینا دیگه. البته باید گفت که این آدمایی که گل کردن در ادبیات به اصطلاح پیرامونی که در غرب امروز گل کرده، همشون به زبانهای اروپایی، می نویسن. یا انگلیسی یا فرانسه است یا اسپانیایی. زبونم مسئله عمده است، خیلی مهمه. بله. شاید آثاری اون ترجمه نشه از کافی.
یکی هم شاید فکر نمی‌کنین این باشه که نویسنده های ایرانی ما اکثرا کسانی که الان به هر حال معروف هستن، هیچ کدومشون زبان خارجی نمیدونند و در نتیجه آگاهیشون از ادبیات جهانی اصلا از جهان از طریق ترجمه ها هست و یک چیزایی که میشنون بدون اینکه این زندگی رو تجربه کرده باشن در جهان دیگه.
اونم ممکنه که از دلایلش باشه.
یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم با این ادبیات دیگه که مثال زدین، مثلا نویسنده آمریکای لاتین یا همون کسانی که توی انگلیس می نویسن، هندی ها، اینا خب به هر حال همشون تحصیلات عالی دارن، همونطور که گفتین چندین زبان میدونن.
آره، مثلا من بارها دیدم مثلا کارلوس فوئنتس به عنوان مثال بیاریم، آدمی که چندین زبان خوب میدونه، فرهنگ جانی میشه، بعد مقداری کارهای تحقیقاتی کرده رو ادبیات، یا ورگاس دوسا هم همچنین، مثلا نمیدونم اوکتاویو پاس که به طریق اولا، خب یا مثلا حتی نویسندهای دیگه که ما میبینیم چی که به فرانسه مینویسن، یا الجزیره‌ای هستن، مراکشی هستن، اینا خب همشون یک سطح فرهنگی اروپایی دارن و من آره یک نوع شاید که دلایلش هم این باشه که امروز شما برای اینکه رمان یه رمان نویس خوب باشین کافی نیست که استعداد داشته باشین، باید فرهنگ هم داشته باشین. درسته. شاید این یکی از کمبوداست، خب به تدریج ممکن برطرف بشه، ولی در ایران استعداد خیلی زیاده و جامعه ایران هم یه جامعه است که فوق العاده در جنب جوشه. این است که من فکر میکنم به هر حال در زمینهای دیگه هم شاهد یه اتفاقات عمده باشیم، چون که در سینما بود عکاسی هست اینا، و در این زمینه خب ایرانی ها واقعا از همه زدن جلو دیگه، از کشورهای لاغر همسایه.
دکتر داریوش شایگان، اندیشمند، فیلسوف و نویسنده کتاب افزون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، در گفتگو با نازی عظیما از رادیو آزادی. بخش سوم و پایانی این گفتگو را می شنیدیم. این بخش و بخش های پیشین این گفتگو را می توانید بر روی آرشیو سایت رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت بشنوید، www.radioazadi.org www.radioazadi.org. به گفتار هفتگی من در پیوند با قانون و مهاجرت می پردازیم، گفتاری که در آن دکتر مسعود مسلانجاد، وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس، بررسی تأثیراتی را که حملات تروریستی 11 سپتامبر بر روی قوانین مهاجرتی آمریکا داشته است پی می‌گیرد.
قانون و مهاجرت.
در دنباله بحث‌های برنامه‌های گذشته، صحبت امروز هم به بحث درباره تأثیرات وقایع تروریستی 11 سپتامبر بر حقوق و آزادی‌های مدنی ساکنین آمریکا و به ویژه مهاجرین ادامه میدم. بحث امروز درباره مسئله مدارک محرمانه یا مدارک سری است. منظورم از مدارک سری آن دست از مدارک و شواهدی است که در دادگاه‌ها در دسترس متهم قرار نمی‌گیرد. شاید این مسئله برای اون دسته از کشورهایی که در آنها دادگاه‌های غیرعلنی برگزار میشه و متهمین که اغلب جرماشون سیاسیه از دسترسی به محتویات پرونده محرومن چیز عجیب و غریبی نباشه. اما در آمریکا که کل سیستم حقوقیش بر اساس مقابله مدعی و متهم قرار گرفته، این مسئله اهمیت زیادی داره. مسئله استفاده از مدارک سری در دادگاه‌های مهاجرت سر و صدای زیادی به پا کرده. در سیستم حقوقی آمریکا قاضی شخص بی‌طرفیه که ناظر بر اجرای قانونه. مثلا در سیستم حقوق جزایی مدعی العموم بر اساس مدارکی که به دادگاه میده برای متهم تقاضای مجازات میکنه. در مقابل متهم و وکیلش حق دارن که به اسناد و مدارکی که بر علیه اونا استفاده میشه دسترسی داشته باشن و اگر لازم دیدن بی‌پایه بودن این اسناد و مدارک رو اثبات کنن. اساس این موضوع هم ریشه در ماده ششم متمم قانون اساسی داره که به هر متهمی این حق رو میده که با کسی که به او انگشت اتهام میزنه مقابله کنه و ازش سوال کنه و اونو به زیر سوال ببره و ازش بپرسه چرا این اتهام رو به من میزنی، به چه دلیل این اتهام رو به من میزنی. همانطور که در جلسات قبل صحبت کردیم، قانون جدید ضد تروریستی اختیارات بی سابقه‌ای به مامورین انتظامی میده. اما صحبت امروز درباره قانونی است که در سال 1996 تصویب شد. بعد از انفجار 1993 در مرکز تجارت جهانی، موضوع مقابله با تروریست‌های خارجی هات شد. در سال 1996 قانون ضد تروریستی تصویب شد که بر اساس اون قانون دادگاه‌های جدیدی تأسیس شد که وظیفه‌اش رسیدگی به جرایم تروریستی بود. اسم این محکمه دادگاه اخراج تروریست‌ها نامگذاری شد. روند دادرسی در این دادگاه از این قراره که ابتدا دادستان کل تقاضای اخراج فرد تروریست متهم را به دادگاه میده و قاضی بر اساس این درخواست جریان دادرسی رو ادامه میده. برخلاف سایر دادگاه‌های جزایی که متهم از حق هیئت منصفه برخورداره، در این دادگاه تصمیم به گناهکار بودن یا بیگناه بودن به عهده قاضیه. قانون ضد تروریستی همچنین اجازه میده که مدارک سری فقط توسط قاضی بررسی بشه و متهم از دسترسی به آنها محرومه. قاضی پس از بررسی مدارک سری تصمیم خودش رو صادر میکنه. علاوه بر دادستان کل، اداره مهاجرت هم حق داره که از مدارک سری در دادگاه‌های مهاجرت استفاده کنه. خب این قانون از چند جنبه با قوانین جاری فرق کلی داشت. اولا قوانین مربوط به آیین دادرسی جنایی به حاکمیت و مدعی العموم وقتی اجازه اخطار و یا احضار و یا دستگیری فرد رو میده که حداقل مدارکی وجود داشته باشه، در حالی که قانون ضد تروریستی 1996 به دادستان کل این اختیار رو میده که بر اساس مدارکی که خودشون دارن جریان دادرسی علیه متهمین خارجی رو شروع کنن. بنابراین اگر دادستان کل و یا اداره مهاجرت به شخص بر اساس اینکه اون شخص مظنون به ارتباط با سازمان‌های تروریستی باشه مشکوکن، میتونن اونو به دادگاه احضارش کنن. بعد هم در دادگاه از ارائه مدارک به اصطلاح سری و امنیتی معاف باشن. متهمین خارجی همچنین از حق داشتن هیئت منصفه محرومن و قاضی به اتهام اونا رسیدگی میکنه، در حالی که در قوانین جزایی حق داشتن هیئت منصفه به رسمیت شناخته شده. البته توضیح بدم که متهمین خارجی اگر در دادگاه‌های عادی جزایی باشن، کماکان از حق داشتن هیئت منصفه برخوردار هستن. بس اینجا در مورد اون دسته از متهمینی است که اتهامشون به عملیات تروریستی مربوط میشه و نه جرم‌های معمولی جنایی مثل قتل یا دزدی و غیره. اگرچه این دادگاه هنوز به هیچ دعوایی رسیدگی نکرده، اما وجودش همانطور که گفتم بر اساس تصمیم کنگره بود و باعث دلنگرانی‌های زیادی شده. در این که برای رسیدگی به جرائم خاص دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل میشن بحثی نیست. در تمام سیستم‌های حقوقی این یک اصل پذیرفته شده است. به هر حال شرایط ویژه و فوق‌العاده دادگاه‌های ویژه‌ای رو می‌طلبه، مثلا دادگاه‌های نظامی و یا دادگاه‌های جنگی که هر کدوم از اینها از لحاظ سیستم دادرسی با دادگاه‌های جزایی معمولی فرق دارن. اما این دادگاه رو با دادگاه‌های نظامی مقایسه کردن امر درستی نیست. اولا دادگاه‌های نظامی در آمریکا فقط برای افراد ارتشی تشکیل میشه و اون هم وقتی که جرم در چارچوب فعالیت‌ها و عملکردهای نیروی انتظامی واقع شده باشه. بنابراین کسی که به ارتش میره با توجه به اینکه خدمت نظام در آمریکا داوطلبانه است، در واقع به نوعی به صلاحیت دادگاه نظامی در مورد جرمهای نظامی رضایت داده و این نوع دادگاه ها را قبول کرده. تازه در دادگاه‌های نظامی هم متهمین از بسیاری از حقوق مثل سایر شهروندان برخوردارن، از جمله حق مقابله با کسانی که اونا رو متهم میکنن دارن. میتونن اون افراد رو زیر سوال ببرن، ازشون سوال کنن که چرا این اتهام به اونا زده شده، و یا اگر مدرکی بر علیه اونا وجود داره حق دارن که این مدرک رو مورد بررسی قرار بدن. دادگاه ضد تروریستی چنین حقی رو برای متهم قائل نمیشه. چند نکته رو مورد اشاره قرار بدیم. اول اینکه اتهام تروریست بودن. منظور از تروریست چیست؟ خب فرد ارتشی معینه، کارش معلومه و خودش ارتشی بودنش رو میدونه و این رو اختیار کرده که یک فرد نظامی باشه. بنابراین اگر به دادگاه نظامی هم برده میشه، در واقع برای اون شکی نیستش، چیزی نیستش که یهو بهش خبر بدن. اما در مورد فرد تروریست این لزوما صحیح نیست. فرد خارجی که به آمریکا میاد نمیدونه که فردا اگر دولت خواست به جرائم سیاسی او رسیدگی کنه، دادگاهش با دادگاه‌های عادی فرق میکنه. متوجه باشیم که این دادگاه قرار نیست فقط در مورد کسانی تشکیل بشه که فقط در فعالیت‌های تروریستی مشغولن، و عکس این دادگاه صلاحیت رسیدگی به گروه زیادی از جرائم رو داره. بسیاری از فعالیت‌های قانونی هم میتونن بر چتر فعالیت‌های تروریستی بگیرن و در این دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرن. مفهوم فعالیت تروریستی از نظر این قانون فقط به بمب‌گذاری و هواپیماربایی یا قتل سیاسی ختم نمیشه، بلکه مفهوم بسیار وسیع‌تری داره.
با قانون و مهاجرت در گفتار دکتر مسعود مسلانژاد، وکیل امور مهاجرت در لس‌آنجلس، به آخرین بخش خبری برنامه امروز میرسیم. مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان از بهمن باستانی.
نخستین اجلاس هیئت دولت موقت افغانستان در کابل برگزار شد. در این اجلاس تمرکز بر امنیت داخلی کشور و بازسازی افغانستان برنامه اصلی 6 ماهه دولت تعیین شد. حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان در این اجلاس بار دیگر جامعه جهانی را برای بازسازی افغانستان به یاری خواند. او 9 میلیارد دلار برای این امر درخواست کرده است. با آغاز کار رسمی کارزای و اعضای هیئت دولت، او در هیئت دولت موقت افغانستان رسما به حکومت 5 ساله طالبان این کشور خاتمه داده شد. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر حکومت ساقط شده طالبان در پاکستان، خواستار پناهندگی سیاسی در این کشور شده است. عبدالسلام ضعیف که تا دقایق پایانی عمر حکومت طالبان سفیر طالبان در اسلام آباد و تنها مقام دیپلماتیک طالبان بود، به خبرگزاری فرانسه گفت در شهر کویتی پاکستان اقامت دارد و فردا دوشنبه به اسلام آباد خواهد رفت تا تقاضای پناهندگی خود را از دولت پاکستان پیگیری کند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است آمریکا نیروهای نظامیش را از آسیای مرکزی بیرون ببرد. ایوانوف گفت دولت آمریکا تعهد داده است که نیروهایش را برای مدت طولانی در کشورهای آسیای مرکزی نگه ندارد و آنان را از این منطقه خارج کند. وزیر خارجه روسیه افزود امیدوار است که آمریکا بر طبق تعهد خود عمل کند. او در این حال اضافه کرد که به انتخاب و میل رهبران دولت‌های آسیای مرکزی درباره چگونگی مناسبات کنونی و آینده کشورشان با آمریکا احترام می‌گذارد. همکنون 1500 نیروی نظامی آمریکا در جمهوری ازبکستان و شماری دیگر در جمهوری تاجیکستان مستقرند. این نیروها در چارچوب جنگ آمریکا و متحدانش با تروریسم در آسیای مرکزی مستقر شدند. در اثر درگیری بین نیروهای هند و پاکستان در نوار مرزی دو کشور در کشمیر، 2 سرباز هندی کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. سخنگوی نیروهای ارتش هند با اعلام این مطلب گفت نیروهای هندی در حالی که مشغول گشت معمول خود در 50 کیلومتری جنوب جامو، پایتخت زمستانی کشمیر بودند، ناگهان سربازان پاکستانی به روی آنان آتش گشودند که در نتیجه عده‌ای از سربازان هندی کشته و زخمی شدند. تنش در روابط هند و پاکستان تا 1 هفته گذشته و به دنبال حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند در دهلی نو که منجر به کشته شدن 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان شد، شدت گرفته است. پاکستان اتهام هند مبنی بر اینکه 2 گروه اسلامگرای کشمیری را برای انجام حمله مذکور به پارلمان هند یاری داده است، رد می‌کند. هند سفیر خود را از پاکستان فراخوانده و اعلام کرده است امکانات عبور و مرور بین دو کشور را قطع می‌کند. ساعتی پیش وزیر خارجه پاکستان هند را متهم کرد که با ربودن یکی از کارکنان ارشد سفارت پاکستان در دهلی نو او را شکنجه کرده است. بنابر این گزارش، ماموران هندی پس از ضرب و شتم شدید فرد مذکور او را واداشتند که برگه اعتراف به جاسوسی را امضا کند. وزیر خارجه پاکستان با اعلام این مطلب گفت دولتش اعتراضنامه رسمی به دولت هند را در این باره ارائه کرده است. ماموران آمریکا در جستجوی سرنخی هستند که بتواند با توجه به تمهیدات ضد تروریستی انجام شده درباره یافتن چگونگی حمل مواد انفجاری در خطوط هوایی آمریکا آنان را یاری دهد. یک مسافر خطوط هوایی آمریکا در هواپیمایی با 197 سرنشین کوشید مواد انفجاری را که در کفش خود جاسازی کرده بود منفجر کند، اما با واکنش دیگر مسافران و خدمه هواپیما روبرو شد و ناکام ماند. این هواپیما از پاریس عازم میامی بود. به دنبال این حادثه هواپیما در پوشش 2 جت جنگنده آمریکا مسیر خود تغییر داد و در فرودگاه بوستون بر زمین نشست. فرد مذکور بلافاصله بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد. پلیس فرانسه دقایق پیش اعلام کرد فرد مذکور سریلانکایی بوده و با گذرنامه بریتانیایی سوار این هواپیما شده است. به گفته یک عضو کمیسیون امنیتی مجلس سنای آمریکا، این فرد قصد عملیات انتحاری در هواپیما را داشته است. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 81 به مجلس گفت مهمترین هدف این لایحه اشتغال است. او ابراز امیدواری کرد که با تایید نهایی طرح تشویق و جلب سرمایه‌های خارجی و نیز لایحه مالیات‌های مستقیم در شورای نگهبان دولتش بتواند به این هدف در سال 81 دست یابد. طرح تشویق و جلب سرمایه‌های خارجی توسط شورای نگهبان رد شده و لایحه مالیات‌های مستقیم هم از سوی تشکل‌های رسمی سراسری کارگری در ایران مورد مخالفت شدید قرار گرفته است. نرخ تورم در لایحه تقدیمی دولت 12 تا 14% برآورد شده و مخارج دولت افزایش 10% یافته است. بر طبق این لایحه بودجه سال 81 نزدیک به 664 هزار میلیارد ریال است. بر پایه گزارش سازمان مدیریت و برنامه بودجه کشور، بودجه کل کشور نسبت به رقم مشابه سال 80 بیش از 45.5% رشد دارد. با خبر دیگری از ایران اخبار را دنبال می‌کنیم. در حالی که محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در رأس هیئتی در آلمان به سر می‌برد، دستگاه قضایی ایران او را به دادگاه احضار کرد. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت امیدوار است زمان دادگاه محسن میردامادی که فردا دوشنبه تعیین شده به تعویق بیفتد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز به دادگاه احضار شده است. و آخرین خبر از آمریکا، خبر رسید که محمد علی کلی قهرمان سابق مشتنی جهان در یک فیلم تبلیغاتی هالیوود درباره موقعیت مسلمانان آمریکا ایفای نقش می‌کند. جک ولنتی رئیس انجمن سینمای هالیوود با اعلام این مطلب گفت محمد علی کلی پذیرفته است که در فیلمی که در آن نشان داده می‌شود که مسلمانان آمریکا زندگی آزادی دارند و جنگ آمریکا علیه تروریسم جنگ علیه اسلام نیست به ایفای نقش می‌پردازد. این فیلم به زبان‌های گوناگون ترجمه می شود و از طریق شبکه‌های تلویزیونی مختلف مانند شبکه تلویزیونی عربی الجزیره در قطر پخش خواهد شد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به پایان ساعت سوم برنامه می‌رسیم. یادآوری میکنم که برنامه شبانگاهی رادیو آزادی را نیز در ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی خواهیم شنید که بکتاش خمسه‌پور در آن با گزینه ای از گزارش های تازه و همچنین گزینه ای از گزارش های 2 ساعت نخست برنامه و تازه ترین خبرها در کنارمان خواهد بود. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه شامگاهی رادیو آزادی، نازی عظیما، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.